بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول استاد سید محمد جواد شویلی، 38394.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و محمد
اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث این هست که آیا نتیجه دلیل انسداد تبعیض در احتیاط یا مسلک کشف هست، حجیت زن به مسلک کشف یا حجیت زن به مسلک حکومت. اینجای بحثای مسالک گوناگون دیگری رو مرحوم آقاضیا مطرح کردن که حالا اون رو بعداً در موردشون صحبت میکنیم. من فعلا محور بحث رو فرمایشات مرحوم آقای صدر قرار میدم. یه مقداری بعد در مورد کلیات مطالب ایشون صحبت میکنم، خیلی هم وارد بعضی از جزئیات این مباحث نمیشم. سلام. مرحوم آقای صدر میفرمایند که در مورد نتیجه دلیل انسداد سه تا مسلک هست. یک مسلک تبعیض در احتیاطه، به این معنا که خب اگر ما بودیم و انسداد باب علم نبود و امکان احتیاط وجود داشت و احتیاط با اسر و حرج همراه نبود، میگفتیم که باید احتیاط کامل کرد. ولی چون احتیاط کامل امکان پذیر نیست، باید در مقام امتثال اکتفا کنیم به احتیاط ناقص. احتیاط ناقص به این معناست که خب در بعضی موارد تکلیف الزامی مزنون است، در بعضی موارد تکلیف الزامی مشکوک است، در بعضی موارد تکلیف الزامی موهوم است. ما در واقع میدانیم که یه مقداری از این احتیاطات لازم نیست. خب قدر مسلم این است که احتیاط در مواردی که تکلیف موهوم است، تکلیف الزامی موهوم است، اونجا لازم نیست. اما این که بگیم شارع مقدس گفته که در موارد موهوم التکلیف احتیاط کن، ولی موارد مزنون التکلیف رو لازم نیست. سلام علیکم دوستان. لازم نیست احتیاط کنی. خب ما میدانیم که شارع اینجوری نه، حکم نکرده. پس شما دادن. ولی خب البته نتیجه تبعیض در احتیاط تعین خصوص زن نیست، همچنان که جلسه قبل گفتیم، بلکه ابتداعاً باید بگیم که اون مواردی که تکلیف درش موهوم است و احتمال تکلیف خیلی ضعیفه، اول اون مراحل رو بگیم احتیاط لازم نیست. اگر عسر و حرج یا اختلال نظام با عدم وجوب احتیاط در این موارد مرتفع نشد، مرتفع شد که هیچ، اگه مرتفع نشد یه مقداری موارد موهومی که احتمال تکلیف درش بیشتر هست هم باید زمینه کنیم، اگر با این هم مرتفع نشد موارد مشکوک و تکلیف رو هم باید زمینه کنیم، بگیم اینجا هم احتیاط لازم نیست. همینجور هی پیش بریم تا حدی که نتیجه برسیم که احتیاط لازم نیست. یعنی به جایی برسیم که احتیاط لازمه، اون محظور عدم احتیاط مرتفع بشه. یکی که تو جلسه قبل اشاره کردیم تبعیض در احتیاط، این مسلک زن رو به نفسه متعین نمی کنه، بلکه یک مراتبی هست که ممکنه کمتر از زن باشه، مواردی که احتیاط، یعنی مواردی که احتیاط درش لازم نیست، ممکنه همه موارد غیر مزنون باشه، ممکنه قسمتی از موارد غیر مزنون باشه، ممکنه بعضی از موارد مزنون رو هم باید ضمیمه کنیم تا اون محظور احتیاط کامل از بین بره. خب این یه مسئله.
بیانی که برای تبعیض در احتیاط شما مورد قبول شما سلام نتیجهش کار ندارم، یعنی این که به زن و وهم و شک میشه نه متعلق تکلیف و نوع.
آها، حالا یه نکته دیگه که اصلا کل این بحث درش مشکلی که وجود داره، مثلا کل دلیل انسداد با این مشکل مواجه هست، اون اینی که شما فقط اهمیت احتمال رو در نظر گرفتید. اهمیت محتمل هم تو این بحث باید ضمیمه بشه و این اهمیت محتمل در کل، حالا این بحث خصوص این مبنا نیست، یه مشکل هست در مورد این کلن که ترجیح بر مرجوح بر راجع که در مقدمه پنجم قرار گرفته. این مقدمه پنجم مشکلش این هست که ترجیح مرجوح بر راجع یه جهته، ترجیح مهم بر اهم هم یه جهت دیگه است. فقط شما ترجیح مرجوح بر راجع رو به معنای ترجیح موهوم بر مزنون گرفتید، در حالی که ترجیح راجع بر مرجوح هم نسبت به احتمال باید در نظر گرفت، هم نسبت به محتمل در نظر گرفت. گلته مرحوم آخوند در لابلای بحث این که آیا نتیجه انسداد به اصطلاح مهمل است یا مطلق است، یکی از بحث‌های دلیل انسداد هست، به این نکته هم اشاره کردن که مثلا در مواردی که به اصطلاح تکلیف اهمیت داره، اون موارد مثلا آیا میتوانیم اون بحث اهمیت محتمل رو اونجا باشو که به اصطلاح مطرح کردن، در حالی که اصل این یک بحثیست دقیقاً هم عرض بحث اهمیت احتمال. اون رو به عنوان یک بحث فرعی در لابلای بحث گنجوندن اون مطلب درست نیست. حالا من اون یه بحث کلی هست، اون رو میخواستم بعداً در مورد صحبت کنم، ولی حالا فعلا رو این مسالک سگانه‌ای که اینجا وجود داره میخوام صحبت کنم. فرق بین تبعیض در اونا تفاوت بین این مسالک نداره، اشکال کلی هست به دلیل انسداد. خب عرض کنم خدمت ویژود شما، خب این مسلک اول که مسلک تبعیض در احتیاط بود که به این شکل، مسلک دوم مسلک حکومت عقل به حجیت زن. آقای صدر یه بحث مفصلی در مورد حکومت در ابتدای بحث انسداد مطرح کرده که حکومت مراد چیه، مرحوم ناینی تفسیر کردن، آقای خویی تفسیر کردن و بعد وجوه مختلفی در تفسیر کلام مرحوم ناینی مطرح کردن، ولی گفتن خودشون این مطلب رو اختیار میکنن که حکومت تفسیر صحیحش تفسیری هست که مرحوم آخوند مطرح کردند که محصل اون تفسیر با لسان مرحوم آقای صدر این هست. آقای صدر میفهمند که اصلا این که ما میگیم زن حجته در باب انسداد شبیه حجیت قطع در باب انفتاحه. حجیت قطع در باب انفتاح به این معناست که شارع حق مولویتی که نسبت به عباد داره فقط در تکالیف معلومشه. خب یه سری تکالیف شارع به افراد داره، این تکالیف رو عقل لزوم امتثالش رو بر گردن مکلفین میگذاره، یعنی مولا رو براش حق قائل هست که عبد اونها رو امتثال کنه. ایشون میگه معنای حجیت قطع این هست که ما فقط عقل انسان میگه در جایی که تکلیف معلوم باشد لزوم امتثال و حق داریم، عقل انسان حکم میکنه که حتما باید امتثال بشه، حق مولویت به گردن عباد هست. و بعد از اینجا اون بحث قبه قابلای بلا بیان و حق و طاعب و اینها رو مطرح میکنه. خدای صد عقیدش این هست که نه، مولای حقیقی حق طاعتی که بر گردن عباد داره فقط در تکالیف متیقنه و مقتوعه نیست، در تکالیف محتمل هم حق داره به گردن عباد، مگر اینکه خود مولا نسبت به اون تکالیف محتمله ترخیصی داده باشه و امثال اینا. ولی اون کسانی که قائل به مسلک قبه قابل و بیان هستند رو مرحوم آقای سر کلامشون اینجور معنا میکنه، یعنی حق مولویت مولا تنها در دائره تکالیف معلوم است. سلام علیکم. بعد ایشون اینجا می فرماید که معنای حجیت زن در باب امتداد این هست که حق مولویت مولا تنها در دایره تکالیف معلومه نیست، در دایره تکالیف مزنونه هم مولویت مولا حق داره. خب تو جلسه قبل عرض کردم تو بعضی تعبیراتی که آقای صدر آقای حائری ازشون نقل میکنن یه مقداری بعد در تفسیر حکومت دقیق تر از این حق مولویته. این حق مولویت فقط تکالیف زن به تکلیف رو، حق مولویت یعنی تنجیز تکلیف، یعنی اگر یک جایی تکلیف ما مزنون بود شارع میتواند نسبت به اون تکالیف مزنونه بر مکلف احتجاج کنه. ولی این مبنای حکومتی که اینجا بدن ما صدر هم بهش اشاره میکنه، میخوان ملتزم بشیم، میخوایم بگیم که هم زن به تکلیف اعتبار داره هم زن به عدم تکلیف اعتبار داره. خب زن به تکلیف یعنی مولا حق داره نسبت به موارد تکلیف، زن به تکلیف که عباد رو نسبت به عباد حق داره و عباد معذور نیستن در مواردی که زن به تکلیف هست. ولی ما این چیزی که اینجا میخواییم بگیم بالاتر از اینه، ما میخواییم بگیم که زن به عدم تکلیف هم معتبره، یعنی اگر ما در مواردی که زن به عدم تکلیف داریم در اون موارد عمل نکردیم به تکالیف مولا، اون هم معذور هستیم. فقط جنبه معذریت و جنبه منجزیت زن نیست، معذریت زن هم اینجا مطرح هست و اینجا بیشتر تکیه آقای صدر رو جنبه منجزیت زنه، در حالی که جنبه معذریت زن هم پاشو باید وسط می آوردن. حالا نتیجه گیری این بحث چیه بماند. علای تقدیر ایشون می فرمایند که معنای حکم عقل به حجیت زن، حکم عقل به اینی که در ظرف انسداد مولا بر عباد حق داره نسبت به تکالیف مزنونه. این مطلب. خب این مرحله، حالا البته ایشون هیچ روشن نکردن که چطور هست که ظرف انسداد وقتی در ظرف انفتاح شد، در ظرف انفتاح حق مولا فقط در تکالیف معلوم است، در ظرف انسداد یه دفعه حق مولا از تکالیف معلومه بیشتر میشه، تکالیف مزنونه رو هم شامل میشه. لب یعنی لم قضیه چیه که چرا اونجا تکالیف فقط تکالیف معلومه هست، اینجا چرا به تعبیر دیگه چرا قبح قابل بیان، چرا قبح قابل بیان در ظرف انسداد جاری نمیشه؟ این رو هیچ توضیح ندادن و بیان در این مورد نمیدن. خود مرحوم آخوند قبح قابل اینجور نیست که میخواد بگه در ظرف انسداد قبح قابل بیان جاری نیست. ایشون میگه قبح قابل بیان هم در ظرف انفتاح جاریه هم در ظرف انسداد جاریه، ولی موضوع قبح قابل بیان این است که نه بیان برای تکلیف واقعی وجود داشته باشد، نه بیان برای تکلیف ظاهری و وجوب احتیاط وجود داشته باشد، و ما در ظرف انسداد با توجه به ادله‌ای که از اون ادله عدم امکان اجراء براءت در جمیع اطراف رو نتیجه میگیریم، ما میگیم احتیاط رو نمیشه در جمیع اطراف براءت رو در جمیع اطراف اجرا کرد. حالا یا به جهت به اصطلاح محظور خروج از دین و محظور اجماع و علم اجمالی و هر چی باشه، اینها کاشف از این یک نوع بیان هستن. حالا علم اجمالی که خب بیان نیتش روشنه، بیان نسبت به واقع هست و در نتیجه قبح قابل بیان جاری نیست. جایی که علم اجمالی هم نباشه ایشون میگه از این اجماع یا محظور خروج از دین ما کشف میکنیم اهتمام شارع، از اهتمام شارع کشف میکنیم الزام ظاهری شارع به احتیاط رو. فی الجمله اینکه شارع اینجا یک وجوب احتیاط فی الجمله ای رو جعل کرده، این رو کشف میکنیم و وقتی کشف کردیم بنابراین قبح قابل بیان جاری نیست. بس نکته و کلام مرحوم آقای کنه آقای آخوند اینه، آقای صدر کلام مرحوم آخوند رو خیلی دست و پا شکسته نقل کرده.
تو این جمعه خوب اومده نیست که این کشف
هم چی؟
کشف شد.
نه نه اب نداره در مورد اینکه احتیاط لازم هست فی الجمله اینش ما از حکم عقل کشف میکنیم، ولی اینکه حالا که احتیاط لازم است اون احتیاط رو در دایره مظنونات تکلیف کنید یا موهومات، اون یه بیان دیگه است. اینی که اینجا تو مقدمات هست اون اینه که ما شرعاً وجوب احتیاط شرعی رو کشف میکنیم فی الجمله، حالا این وجوب احتیاط شرعی رو عقل انسان حکم میکنه که اینو مثلا در دایره مظنون و تکلیفات این احتیاط رو باید پیاده بشه، یا اهم از مظنون و تکلیفات و موهوم و تکلیفات این مرحله دیگه است. این مرحله ای که هست مرحله ای که عرض من اینه، نکته بحث توجه بفرمایید. آقای صدر تقریبی که برای مسلک حکومت میکنن این تقریب رو به خصوص رو مسلک میگن مبنا مبنای مرحوم آخونده به گونه ای تقریب میکنن یک مسلک اصلا با مبانی متعارف جور در نمیان. خب مرحوم آخوند که قبح قابل بیان قائل هست، چطور شد اینجا یه دفعه این قبح قابل بیان رو میگه اینجا تخصیص خورده، این قانون عقلی میگه اینجا نیست، چه شکلیه، این وجهش چیه؟ مرحوم آخوند اینجا تو خود همین بحث نه جای دیگه تو خود همین بحث این شبهه رو مطرح میکنه که شما که قائل هستید که براءت در جمیع اطراف جاری نمیشه باید فی الجمله احتیاط کرد، با قبح قابل بیان چه میکنید؟ قبح قابل بیان داریم، قبح قابل بیان چی کار میکنید؟ از یه طرف دیگه میگید لازم نیست علم اجمالی هم اینجا باشه، به جهت علم اجمالی نیست لزوم احتیاط، لزوم احتیاط جهت علم اجمالی باشه خب اون بیان است. میگید نه علم اجمالی هم نباشه و تنجیز علم اجمالی هم مطلقا انکار کنیم یا فیما جاز او وجب الاقتحام فی بعض الاطراف، اینجا بگیم تنجیز علم اجمالی نیست، باز هم ما میگیم احتیاط فی الجمله لازم هست و نمی شود در تمام اطراف براءت جاری کرد. خب این بحث به برهان لمی و از اهتمام شارع به تکالیف خودش کشف میکنیم، پس بنابراین فعل جمله احتیاط رو جعل کرده و امثال اون بحثا رو مطرح میکنن. آیا صدر اصلا این حرفای دقیقی که مرحوم آخوند اینجا مطرح کردن وارد نمیشن، یک تقریب دست و پا شکسته از کلمات قوم ذکر میکنند و اینجوری بیان رو وارد میشن که خب خیلی آدم اگر اکتفا کنه برای فهم کلمات مرحوم آخوند به نقلی که آقای صدر کرده، یا خیلی چی کلامه بدوی و ابتدایی هست که اولیات بحثای علمی رو هم فاقد هست. خب این به هر حال یک تقریب برای مسلک حکومت. بعد آقای صدر وارد این مطلب میشن که خلاصه در مسلک حکومت عقل انسان حق مولویت رو در دایره مقطوعات و معلومات منحصر نمیمیره، در ظرف انسداد میگه در دایره مزنونات هم شارع حق داره. اما مسلک کشف، مسلک کشف رو ایشون اینجوری میفرمایند، میگن اساس مسلک کشف بر این پایه هست که ما از اجماع ضرورت یه برهان و یه برهان و هر برهانی کشف بکنیم که شارع مقدس برای رسیدن به اغراضش طریق احتیاط طریق متعینش نیست، یک طریق دیگه ای داره. حالا کسی بخواد احتیاط رو نمیخواییم بگیم جایز نیست، نه احتیاط جایزه، ولی طریق متعین برای امتثال اوامر الهی و برای تأمین اغراض شرعی احتیاط نیست. خب وقتی این مطلب رو فهمیدیم که احتیاط طریق منحصر نیست، از طرف دیگه سایر طرقی که احتمال داره مثل اصول موردی شرعیه، قرعه، رجوع به قائل به انفتاح و سایر راه‌های محتمله در مقام رو ما نفی کردیم، میمونه حجیت ظن. فقط حجیت ظن عرض کنم خدمت شما باقی میماند و نتیجهش حجیت ظن میشه. این اساس این دلیل هست. در موقعی سرد میفرماید که اینجا دو مقام باید بحث بشه که اصحاب یک مقامش رو بحث کردن یک مقامش رو بحث نکردن. اون اینه که بعد از این که مسالک محتمله غیر از احتیاط رو ما نفی کردیم، امر دایر بین این هست که به زن عمل بشود، یعنی تکلیف در موارد مزنون و تکلیف رو انسان عمل کنه، یا به موارد موهوم و تکلیف. خب قبه ترجیح بلا مرجه اقتضا میکنه که ما به زن عمل کنیم، ولی یه مقام دیگه هم هست که تو کلمات آیون مغفلون ان واقع شده و اون باید بحث بشه. اون اینه که حالا که قراره به زن عمل بشه، ملاک زن شخصیست کما یقولو به الانسدادی، هم زن نوعی هست که خلاصه نتیجه دلیل انسدادی رو تمام نمی کنه، باید این استدلال هم زمینه بشه. بعد مرحوم آقای صدر در مقام اول که زن مقدم است بر وهم، ایشون اینجوری می فهمد بعد از این که ما فهمیدیم شارعه یک حجتی در اینجا قرار داده است، این حجت می تواند وهم باشد، می تواند وهم یعنی که انسان موردی رو که موهوم و تکلیف باشه، شارع این موهوم و تکلیف رو حجت قرار داده، یعنی میگه حتما به اون تکلیفی که در اون مورد موهوم هست عمل کنه، یا احتیاط رو میگه در اون مورد که نه در مورد مهم و تکلیف شما حتما لازم و رعایه است، یا مورد مظنون و تکلیف لازم و رعایه است، یا حجیت تخییریه اینجا باید انسان داشته باشه. بعد ایشون میگه که این که شارع آمده باشه متعیناً شما رو موظف کرده باشه به انجام موهوم التکلیف و مظنون التکلیف رو گفته باشه نمیتونید شما مورد انجام بدید، و اون احتیاط فی الجمله‌ای که لازم هست در موارد مظنون التکلیف نمیتونید پیادش کنید. خب این عقل این رو قبیح میدونه، محال میدونه، به دلیل اینکه فرض این هست که مصلحت نفسی در عمل به این طریق نیست، برای ایصال به واقع هست. خب پیداست که مجرد قوت احتمالی که در طریق مظنون وجود دارین، قوت احتمال که باعث مانع از اخذ به طرف مظنون و تکلیف که نمیشه، فوقش با هم مساوی باشن، اما این که بگیم این قوت احتمال منشأ بشه که طرف مظنون رو شما اخذ کنید، اخذ نتونید بکنید، فقط باید حتما طرف موهوم التکلیف رو اخذ کنید، این که عملی نیست. پس این احتمال حجیت تعیینیه برای موهوم التکلیف معقول نیست. امر دایر بین این که حجیت تعیینیه برای مظنون التکلیف باشه یا حجیت تخییریه اینجا باشه. در دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام حجیت، عقل حکم میکنه که اون حجت تعیینی مسلمه حجیتش، حجت تخییری چون مسلم نیست اون رو نمیشه بهش عقص کرد، و چون شک داریم، شک که در حجیت مسابقه با عدم حجیت هست، چون یقین دلیل نداریم که حجیت تخییری در اینجا جعل شده، پس بنابراین اخذ به طرف موهوم احتمال حجیت رو ایجاد میکنه، اخذ به طرف مظنون قطع به حجیت داریم، چون یا واقعا حجیت تعیینیه بوده یا از باب این که حجیت تخییریه بوده و هر کدوم شما اخذ کردید اون طرف میشه برای شما حجیت. بنابراین این دوران هم بین تعیین و تخییر در مقام حجیت هست. در دوران هم بین تعیین و تخییر در مقام حجیت ما قائل به تعیین میشیم، ولو در دوران هم بین تعیین و تخییر در تکلیف ما برائت جاری کنیم از وجوب تعیینی، اون یه بحث دیگه است. یه دوران هم بین تعیین و تخییر در باب تکالیف هست که خب اون سر جای خودش باید بحث بشه، یه دوران هم بین تعیین و تخییر در باب حجیت هست، این دوتا رو با هم جدا باید کرد. خب این بحث مرحوم آقای صدر اینجا این بیان رو این شکلی مطرح کردن، ولی من به نظرم میرسه که این بحث حجیت تخییریه رو که آقای صدر اینجا تو بحث اضافه کردن، این اصلا نیازی نبود و به اون بحثای دوران هم بین تعیین و تخییر وارد شدن، این بحث لغویه. چون ببینید فرض این هست که هیچ گونه ملاک نفسی وجود نداره. خب اگر ملاک نفسی وجود نداره و فقط برای ایصال به واقع هست، خب طرف مظنون التکلیف که بار بیشتر به واقع میرسونه و طرف موهوم التکلیف. همچنانی که شما وجوب تعیینی طرف موهوم التکلیف رو به این جهت که ما میدانیم که ملاکی در موهوم التکلیف نیست که در مظنون التکلیف نباشه نفی میکنید، احتمال وجوب تخییریش هم به همین بیان نفی میشه. بله یه احتمال وجود داره که شاید یک ملاک نفسی در طرف موهوم وجود داشته باشد که ما به اون ملاک عارف نیستیم، و رو همین جهت شارع حجیت تخییریه برای طرف ما رو مخیر کرده. اگر میخواهید طرف موهوم رو بگیرید، میخواهید طرف مظنون رو تکلیف رو بگیرید، اگر یه همچین احتمال مطرح باشه، این احتمال وجوب تعیینی موهوم و تکلیف رو هم محتمل میکنه، چون شاید اون طرف موهوم یه نکته نفسی داشته باشه که این نکته نفسی بر نکته طریقی که در طرف مظنون و تکلیفت بچربه. این که شما میگید طرف موهوم و تکلیف رو نمیشه اخذ کرد به دلیل اینکه احتمال ملاک نفسی رو منتفی میدانید. وقتی ملاک نفسی وجود نداشت، ما همچنان که وجوب تعیینی موهوم و تکلیف رو عقل نفی میکنه، وجوب تخییری و حجیت طرف موهوم به شرط الاخذ، وجوب تخییری معنیش اینه دیگه، یعنی اگر طرف موهوم رو اخذ کردی اون بشه حجت، به شرطی که اخذش بکنی اون بشه حجت. این متوقف بر این است که ملاکی داشته باشه، یه ملاک نفسی داشته باشه که با او حجت بشه، و ما میدانیم که ملاک نفسی نداره، ملاکش فقط طریقی برای رسیدن به واقع هست و برای رسیدن به واقع طرف مظنون تکلیف ما رو که بیشتر به واقع میرسونه، پس حتما اشاره اون حجت کرده. یه وارد اون بحث نمیدونم واجب تخییری و تعیینی و به اصطلاح دوران هم بین تعیین و تخییر در مقام حجیت و اون بحثا ظاهرا نیازی نیست اون بحثا وارد بشیم. اینی که قوم هم وارد نشدن، قوم وارد نشدن چون نیازی نمیدیدن برای وارد شدن. اگر نکته‌ای که شما یه موقعی میگید که نه ممکنه شاید اینجا واقع یک مصلحتی داشته باشه که اون مصلحت واقع رو در طرف موهوم و تکلیف باشه، خب اگر اونا باشه دیگه اصلا اصل این بیان ناتمام. حالا بعد من یه نکته از در اضافه عرض میکنم. یه حالا وقت گذشته، فقط من یه نکته اینجا عرض بکنم، اون اینه که اینکه آقای صدر میفرمایند که قوم، بعد آقای صدر وارد این بحث دوم میشن، زن شخصی و زن نوعی و امثال اینها، و میگن این جهتی است که قوم مخفولنن بوده، خیال کردن مجرد اینکه وهم رو مرجعیتش رو نفی کردن نتیجهش مرجعیت زن شخصی میشه، در حالی که ممکن زن نوعی مرجع باشه و امثال اینا و این بحثا. این مطلب مطلبیه که تو کلمات قوم به نحو بهتر از تقریبی که آقای صدر داره مطرح شده و خیلی هم مفصل در موردش بحث شده، ولی با یک تقریب بهتر. اون اینه که بعد از این که دلیل انسداد رو تمام میکنن، اولین بحثی که مرحوم شیخ بعد از دلیل انسداد مطرح میکنه، مرحوم آخوندم مطرح میکنه، حتی قبل از بحث حکومت و کشف، این بحث که آیا ظن به واقع حجته یا ظن به طریق حجته، این بحث بسیار اینقدر مفصل شیخ بحث کرده، من آخون مفصل بحث کردن، دیگران مفصل بحث کردن، زن به واقع و زن بحث بسیار سخت و پیچیده انسداده، این بحث زن واقع و زن به طریق. و اینی که شما میفرمایید که نتیجهش آیا زن شخصی است یا زن نوعی، این تعبیر بسیار بدوی و ابتدایی هست. تعبیر دقیق همون تعبیر قومه که زن به واقع یا زن به طریق. توضیح و ذالک این که ایشون وقت گذشته، اینو حالا ملاحظه بفرمایید، من فردا در مورد این توضیح میدم که اون بحث تقریبی که باید بشه هم تقریبی هست این تو کلمات قوم مطرح بشه. حالا این نکته ای رو من خدمت شما حالا ولو وقت گذشته در یک کلمه عرض کنم. مرحوم آقای صدر متاسفانه یک روشی بر کل تفکرشون حاکم هست که این از جهت اخلاقی خیلی تفکر بدیه، اون بی‌اعتنایی به کلمات قوم. کلمات قوم رو درستشون تحویل نمیگیره، خیلی بد نقل میکنه و اصلا به حافظه و به اصلا مراجعه درست نمیکنه تو کلمات قوم و به گونه‌ای برخورد میکنه که کنه قوم یه حرفای زدن که شایسته فکر کردن نیست اصلا. یعنی اینجوری چیز میشه، همش تو هر مبحث فلان مبحث اصلا مغفلون ان مونده، این مطلب بدویه، در حالی که بسیاری از اونها رو تو کلمات قوم مطرحه، ولی آقای صدر از یک زاویه دید دیگه بحث رو دو عنوان میکنه، اونا از یک زاویه دید دیگه مطرح میکنن. حالا شما این زاویه دید رو میپسندید، اونا زاویه دید دیگر میپسندن، این درست نیست که ما چون به اصطلاح اصلا مراجعه نمی کنه به ایشون درست به کلمات قوم. در جای مختلف تقریبی که از کلمات قوم میکنه بسیار دست باشه کسته است. اصلا این سبکی که شاید قبل از اون کلمات آقای خویی هم همینجور هست، من آقای خویی هم خیلی وقت کلمات قوم رو بد نقل میکنم، ولی اون حالت تهاجم به قوم رو ندارن. اون تهاجمی که کلمات آقای صدر نسبت به اصحاب و امثال اینها از جد علمی هست تو کلمات آقای خویی در اون حد نیست. ولی اینکه خب شما میخوایید کن نبگید قوم این حرف را نفهمیدند و امثال اینا، خب کلمات قوم رو درست مراجعه کنید، در حالی که بسیاری از عرض میکنم بسیاری از حرفایی که ایشون مطرح میکنه دقیقتر عمیقتر در کلمات قوم وارد شده، بحث مفصل در موردش مطرح شده. و این سبک اصلا سبکیه که سبک نادرستی حاجا خیلی از این جهت هم نسبت به مرحوم آقای خویی هم نسبت به آقای صدر اینها معترضن که چرا شما اهتمام نمیورزید به کلمات قوم. خود حاجا شاید اینقدر براشون مهم هست که وقت زیادی میذارن در اینکه بفهمن کلمات قوم چه شکلیه. چون میگن حق قوم رو نباید ضایع کرد، حق قوم ضایع میشه ما بخوایم حرفاشون رو بد نقل کنیم و امثال اینها. حالا اون مقدار احتمامی که حاج‌ها به قوم قائل میدن از یک انصاف فوق‌العاده خودشون برخورداره، حالا شاید یک کسی این مقدار رو لازم ندونه، ولی به هر حال این که اصلا اگر میخواییم به خصوص به قوم حمله کنیم باید کلمات قوم رو خوب بفهمیم. یه موقعی هست ما میگیم ما به کلمات قوم کار نداریم، خودمون کلمات رو بررسی میکنیم امثال اینها، کار نداریم آقایون چی گفتن چی نگفتن امثال این. خب خوبه، اشکالی نداره، ولی این که بخواییم حملم بکنه میگیم شما اصلا این بحثا رو تر نکنید و امثال این، این سبک خیلی شایسته اینید. از کسانی که نسبتاً به قوم خیلی حمله میکنه و چیز مرحوم ایروانیه، مرحوم ایروانی اگر ببینید بسیاری از اوقات به مرحوم شیخ با یه لحنی صحبت میکنه که کنه کسی که یه مقداری چیز نباشه میگه مثلا شیخ چه بدویات رو کردن توجه ندارم سال اینا، لحن یه لحن نامناسبی هست و امثال اینا. در حال این بزرگان هم مرحوم ایروانی هم آقای صدر اینها کسایی هستند که اهل فکر هستند، نظر دارن، ولی این نقطه ضعفی که در تفکرشون هست باعث میشه که حتی اون کسانی که به هر حال معنوس هستند با اصطلاحات قوم و کلمات قوم اون مقداری که شایسته اونها هم هست به حرفشون اعتماد نکنن. یه مقداری که آقای صدر، بعضی از شاگردان آقای صدر تصورشون این هست که آقای صدر کنه محزوم الحق هست، حقش در حوزه علمیه اونجوری که باید شاید ادا نشده. من اصلا به این معتقد نیستم، عقیده من این هست که آقای صدر لحن تهاجمی شدیدی که نسبت به قوم داره این باعث شده حقی ضعیفش بیایه بشه، یعنی این لحن خودش باعث میشه که افراد مقابلش جبهه بگیرن دیگه. امثال اینا اینجور نیست که یک نوع سنگ به اصطلاح چیز خاص ایجاد شده باشه. خب اگر قرار اینجور لحنها عکس العمل ایجاد میکنه دیگه، و یعنی در واقع میخوام بگم درست فعل جمله، البته اونم فعل جمله، من برخلاف فرمایشات شاگردای آقای صدر اونقدر به عمق مطالب آقای صدر معتقد نیستم. آقای صدر با وجودی که حرفای صدر حرفای قابل استفاده هست، واقعا قابل استفاده است، ولی خیلی وقتا قوی تر از حرفای قوم نیست، یه حرف هست در کنار حرفای قوم. شاگرد آقای صدر حرف آقای صدر رو ناسخ حرف قوم میدونن. آقای حائری اصلا اصول قبل از آقای صدر رو یک اصول میدونه، اصول بعد از آقای صدر یک اصول دیگه میدونه. تو مقدمه مباحث الاصول تو مقدمه جلد دوم شرح حال آقای صدر و اقسام چیزهای تاریخی رو آورده اینجوری نگاه میکنه. خب این نگاه نگاهی که خب فقط شاگردان آقای صدر به اون معتقد هستن، افراد دیگه به اون نگاه معتقد نیستن. این نگاه مبالغه آمیز که یه مقداری از ناشی از برخورد خود مرحوم آقای صدر هست نسبت به کلمات قوم، باعث میشه در مقابلش عکس عمل عملی ایجاد بشه. چاره‌ای نیست، هر افراطی تفریطی هم به دنبال داره دیگه. این باعث میشه که بعضی از آقای از خارجگوهای فعلی اصلا مرحوم آقای صدر اعتنا ندارن، یه مقدارش هم نقل نمیکنن. علتش اینه که میگه اینا به درد نمیخورن بشه علت، یعنی اینجور به اصطلاح اگر این مقداری از این بحثای حاشیه‌ای دور بشیم، به خود مطالب یه مقداری بپردازیم، حق هر کس رو در جای خودش ادا کنیم، به نظرم میرسه که خیلی مناسب. اللهم صل علی محمد.